بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رسیده بودیم به فصل سوم. اصل بحث انقسام علم حصولی تصوری به کلی و جزئی بود که تقریبا گذشت. بعد از اون رسیده بود بحث ما به فروعی که در این فصل تر شده. سه تا فرع مطرح شده. فرع نخست مقایسه یک دیدگاه مشهور منسوب به مشاه است با آنچرا که ما در این صفحات و این فصول او رو مطرح کردیم. دیدگاه مشهور منسوب به مشاه اینه که اونا معتقد به تقشیر و تجرید هستند در مراحل سگانه ادراک، یعنی در بحث حس و خیال و تعقل. اینا معتقد هستن که مراحل متعدد تقشیر و تجرید روی میده. خب در مرحله ادراک حسی طبیعتاً شخص مدرک شیء را هم به همراه ماده و هم به همراه اعراض مکتنف به ماده درک میکنه. وقتی میرسه به مرحله خیالی، در اینجا شیء را از ماده و برخی از لوازم ماده تجرید میکنه، منتها بسیاری از لوازم ماده مثل شکل و اندازه و مقدار و رنگ و اینها باقی میمونه و بدین سبب علم خیالی شکل میگیره. اگر قوای دراک انسان بیاد و بیشتر تجرید بکنه، یعنی اون شیء رو از همه اعراض و لوازم ماده هم خالی بکنه، اصل معنا و ماهیت خالص رو باقی بگذاره، در این صورت ادراک عقلی کلی روی میده. یعنی ظاهر این عبارت این استش که انسان با قوای دراکی که داره به لحاظ مراتب متعدد تجرید و تقشیری که میکنه به گونه های متعددی از ادراک دست میابه: ادراک حسی، ادراک خیالی و ادراک عقلی. علامه میفرمان که این بیانی رو که به نحو مشهور منسوب به مشاه هستش، اینها این حکمای مشاه مطرح کردن، اما نه از باب طرح یک قاعده علمی که بخوان واقع ادراک رو توضیح بدن. این به عنوان تمثیلی برای تقریب به ذهنه، یعنی برای متعلمین تو فضای تعلیمی اگر بخوایم راحت علم حسی و خیالی و عقلی رو توضیح بدیم و تفاوت‌هاشون روشن بشه، اگر از باب تقشیر و تجرید گفته بشه راحت‌تر فهم میشه، نه اینکه مبانی علمیشون تو توضیح ادراک همین باشه. چنانچه شواهدی هم در کلمات مشهور هستش که فرمایش علامه رو تایید میکنه. ما تو بحثای گذروندیم معلوم شد که مراتب مختلف ادراک با تقشیر و تجرید به دست نمیاد، بلکه ارتباط ما با شیء خارجی رو که ماده داره، اعراض داره و همانند اینا نفس رو آماده میکنه برای اینکه یا به صورت حسی شیء دست پیدا بکنه، یا به صورت مثالی دست پیدا بکنه، یا به صورت عقلی. ولی صورت حسی و عقلی از یک سو و صورت عقلی از سوی دیگر همه به واسطه ارتباط نفس است با موجود مجرد مثالی و موجود مجرد عقلی. تنها این ارتباطات، یعنی این اعدادها، این ارتباط با شیء خارجی، اینا برای این هستش که نفس مستعد بشود برای اینکه بار بیابه در ساحت موجود مجرد مثالی و اونجا موجود مجرد مثالی رو بیابه، یا موجود مجرد عقلی و اونجا موجود مجرد عقلی رو بیابه. اگر به ساحت موجود مجرد مثالی رسید، اینجا تولید علم حسی و خیالی میشه، چون تفاوت علم حسی و خیالی به لحاظ بحثی که صدر میکنه به خارج از هویت ادراک برمیگرده. خب یا اینکه اینا انسان رو آماده میکنه برای اینکه به ساحت موجود مجرد عقلی برسه و ادراک عقلی بکنه، نه اینکه این ادراک عقلی و ادراک مثالی در طول ادراک حسی به حسب تجرید و تقشیر به دست آمده باشه. این بیانی است که علامه طباطبایی در فرع نخست از این سه فرع مطرح میکنه. حالا بخونیم اینو. فروع الاول ظهر مما تقدم. مما تقدم یعنی فصل نخست بیشتر، نه بحث اتحاد آله و معلوم اینا نه، گرچه در بحث اتحاد معلوم هم مباحثی که به درد این نکته بخوره هست، ولی بیشتر فصل اوله و بخشی از فصل دوم. الاول ظهر مما تقدم ان اتصال ادوات الحس بالماده الخارجیه و ما فی ذالک من الفعل والانفعال المادیین لحصول الاستعداد للنفس لادراک صورت المعلوم جزئیتا و کلیتا. اتصال ادوات حس به ماده خارجی. ادوات حس یعنی چی؟ یعنی فرض کنید که هم قوه باصره هم بصر، هم قوه باصره و هم بصر، هم قوه سامعه و هم سمع، اینا در طول هم دیگه هستن. چه بسا کسی سمع داشته باشه ولی قوه سامعه نداشته باشه، یا بصر داشته باشه ولی قوه باصره نداشته باشه. حالا اینا رو با چه جور تحلیل کرد؟ در جای خودش راجع به آلات حس ظاهر مراتبی رو ذکر میکنن. اولا قواست و بعد خود آلات جسمانی و حسی اونها. حالا اتصال ادوات حس به ماده خارجیه و اون چرا که در این اتصال است، ذالکه به اتصال برمیگرده، اون چرا که در این اتصال است از فعل و انفعال های مادی شیمیایی و فیزیکی و اینها که صورت میگیره، در سلسله اعصاب و تا مغز و امثال اینها که صورت میگیره، اینا همش برای چیه؟ لحصول الاستعداد للنفس، برای این استش که نفس استعداد این رو پیدا بکنه، شرایط فراهم بشه برای نفس تا اینکه ادراک بکنه صورت معلوم را. حالا صورت معلوم خواه جزئی باشه در ادراک حسی و خیالی، خواه کلی باشه در ادراک عقلی. اون چی که در مباحث گذشته به دست میاد این معنا هستش. و اگر در عبارتهای مشهور منصوب به مشا یا عبارتهای مشهور مشا همین روند رو به شکل تقشیر و تجرید توضیح دادن، این بر سبیل تعلیمه، نه اینکه بخوان محتوای علمی ادراک رو توضیح بدن. و یظهر من ان قولهم، روشن میشه از این بحث که سخن آیون حکما که میگن ان التعقل انما هو بتقشیر المعلوم عن الماده و سایر الاعراض المشخصه المكتنفه بالمعلوم، این که میگن تعقل به تقشیر یعنی پوست کندن، جدا کردن، به لب رسیدن، انما هو به تخشیر، به این گستش که انسان تخشیر بکنه، تجرید بکنه، معلوم را جدا بکنه. معلوم را از چی؟ از ماده و سایر اعراضی رو که مشخصه هستش. میدونید در فلسفه مشا همین اعراض مکتنفه مشخص هستن و شخص سازن. در فلسفه صدرایی به تبع اون چی که در شیخ اشراق اومده، خود تحقق خارجی تشخص آفرینه، شخص سازه، نه اعراض. اونا امارات تشخص هستن. حالا ما میگیم مشخصه به اعتبار اینکه در بیان مشا اومده، میتونید بگید مشخصه این امارات تشخص، به اینکه معلوم رو جدا بکنه از ماده و سایر، سایر که میگین همه، و همه اعراض مشخصه ای رو که مکتنفه به معلومه، در هم پیچیده است معلوم را، حتی لا یبقا الا الماهیت المعرات من الغشور، تا اینکه باقی نمونه مگر همون معنی رو که میخوایم دریابیم، همون ماهیتی رو که آری استش از همه غشور. این ماهیت معرات توجه داشته باشه بسیاری داره که معلوم ما چی باشه. یه وقتی معلوم ما خود سفیدیه، خب طبیعتا معلومه که اون ماهیتی که باید معرات از بقیه بشه چیه. یه وقتی معلوم ما یک جوهره، مثلا انسانه، یک درخته، هر چیزی به حسب خودش، ادراک عقلی آره الان داره پایین تر می. حتی لا یبقا الا الماهیت المعرات من الغشور، تا اینکه باقی نماند مگر ماهیت خالص خالص از تمام زوائدی که خارج از این ماهیته. اینجا خوب مشخص میکنه که منظور ما از اون لب و غشور چیه. اون ماهیت معلومه وقتی مورد لحاظ قرار بگیره، هر چی غیر از اون باشه همش میشه چی؟ غشور، قشرها که در فرایند ادراک عقلی یعنی تعقل ماهیت باید از همه اونها خلاص بشه، حتی لا یبقى الا الماهیت المعرات من القشور. خب تعقل به اینه که چنین نوعی از تقشیر صورت بگیره، کلی طبیعی مثلا، تعقل که ادراک کلی هستش باید با چنین نوعی از تقشیر محقق بشه، بخلاف الاحساس المشروط به حضور الماده و اکتناف الاعراض المشخصه، برخلاف علم حسی که علم حسی مشروط به اینه که هیچ یک از این تقشیرها صورت نگیره، مشروط هستش به حضور ماده. حالا آیا در علم حسی هم نوعی از تجرید باید وجود داشته باشه یا نداشته باشه؟ بحثایی هست، صدر مترین بحثایی گفته، خود همین آقایون مشروع هم بحثایی گفتن، توجه کردید؟ اونا هم نکته‌ای است که باید توجه کرد. ولی در صورت حضور ماده لازمه، حضور ماده لازمه، ولی ممکنه ما بگیم که یک نوع تقشیر و تجرید از اصل ماده، یک نوع تجردی باید بیاد تا فضای علم و ادراک روی بده، حتی از نگاه مشاع. خب میفرمان که بخلاف الاحساس المشروط به حضور الماده و اکتناف الاعراض المشخصه، هم باید ماده باشه و هم باید اعراضی رو که مشخص هستن دوربر این ماده باشن، در اینجا علم حسی روی میده، یعنی تقشیر و تجرید لازم نیست. و به خلاف تخیل المشروط به بقاء الاعراض و الهیئات المشخصه دون حضور الماده، در تخیل ما یک نیمه تجرید و نیمه تقشیر میخواییم، از ماده باید تقشیر بشه، از ماده، ولی از برخی از اعراض ماده تقشیر نباید صورت بگیره. پس یا اصلا تجرید صورت نمیگیره علم حسی، یا یه تجرید نیمه و نصفه صورت میگیره، تقشیر نیمه و نصفه صورت میگیره، این میشود تخیل، یا تجرید کامل یک ماهیت از همه غیر خودش صورت میگیره که میشود تعقل دون حضور الماده. خب با توضیحاتی که ما دادیم روشن میشود این فرمایش آقایون حکما قولون علی سبیل تمثیل تقریب، یک حرفی است که تقریبا به روش تمثیلی بیان شد برای اینکه تقریب به ذهن داشته باشه، تو جنبه تعلیمی راحت تر باشه، خیلی راحت برای هر کسی اگه بخواید ادراک حسی و خیالی و عقلی رو توضیح بدید، این بیان خیلی راحت و روشنی هست. ولیکن حقیقت امر اینجور نیست، و حقیقت الامر ان صورت المحسوسه بالذات. خب ما این صورت بعد از بذات یه ویرگول بذاریم، یعنی بذات متعلق به محسوس است، صورت محسوسه بذات، چون ما میدونید که در علم حصولی ما چه حسیش چه خیالیش چه عقلیش، ما یک معلوم بذات داریم و یک معلوم بلعرض داریم. خب همین نکته اشاره میکنه که در احساس یک نوع تجردی باید روی بده، محسوس بذات و محسوس بلعرض. حال در صورت حقیقت امر اینه که صورت محسوسه بذات صورتان مجردتان علمیتان، یک صورت تجردی علمیه. بله اگر گفتیم هم ماده هم اعراض مکتنفه به ماده باید باشه، اینا برای این استش که نفس استعداد پیدا بکنه تا به حقیقت مثالیش راه پیدا بکنه و بعد انشای صورت مساوی با او رو داشته باشه. و حقیقت الامر ان صورت المحسوسه بذات صورتون مجردتون علمیتون و اشتراط حضور الماده و اشتراط حضور الماده و اکتناف الاعراض المشخصه لحصول الاستعداد فی النفس للادراک الحسی. این که میگیم ماده باید باشه، ماده باید باشه و اعراض مشخصه ماده هم باید باشن تا ادراک حسی روی بده، این به خاطر این هستش که نفس انسان مستعد بشه و تا ادراک حسی رخ بده، نه اینکه در این فضا و تو همین بستر ادراک حسی رخ میده. نه، ادراک حسی همراه با تولید یک صورت مجرده است و صورت مجرده تولیدش با اتصال به مثلا بیان علامه با موجود مجرد مثالیه. و کز اشتراط و تقشیر فی التعقل، اگر ما در نخونده ها، و کز اشتراط الاکتناف بالمشخصات للتخیل، همچنین اشتراط اکتناف به مشخصات، منظور مشخصات همون اعراض مشخص است. ببینید این که میگیم اکتناف مشخصات، مشخصات به چی اکتناف داشته باشن؟ همون ماده ثانیه. ولیکن ما در ادراک تخیلی لازم نداره که مادهش رو توجه بکنیم، حتی اون ماده ثانیهش لازم نداریم ما توجه بکنیم، نه ماده اولا نه ماده ثانیه، اینا لازم، همون اعراض برای ما کافیه. یعنی توجه به اعراضی رو که در هم پیچیده شی را نفس رو مستعد میکنه که به ادراک خیالی دست پیدا بکنه. البته همزمان صورت میگیره ها، یعنی زمین آماده بشه تا نفس بار پیدا بکنه به ساحت موجود مجرد مثالی و در اونجا این حقیقت رو بیابه، در دل همون استعداد رو که فراهم میشه، البته اون رو که دقیقاً برای تخیل لازمه همون اعراض کافیه، اونی که برای ادراک حسی لازمه اعراض با اون ماده خارجی با هم دیگر، ولی در نهایت ما متصل میشیم با موجود مجرد مثالی. اون بیان رو که علامه طوطی راجع به دیدگاه علامه ملا صدرالدین هم توجه داشته باشید که این توضیحی که شما میدید تفاوتی بین ادراک حسی و تخیلی دیگه وجود نخواهد داشت، اینا به خارج از ذاتشون تفاوت پیدا میکنن. حالا و همچنین اشتراط اکتناف به مشخصات. اکتناف چی؟ این که شی یعنی همون ماده مکتنف مشخصات باشه، این شرطه، نه حضور ماده. این که این شرط باشد برای تخیل، گرچه عملا حتما با ماده است، عملا با ماده است، ولی شرط نیستش حضور ماده. و کز اشتراط و تخشیر فی تعقل لدلالت علی اشتراط ادراک اکثر من فرد واحد لحصول استعداد نفس این که ما میگیم تخشیر از همه غیر ماهیت لازم استش تا ادراک عقلی رخ بده، میدونید معنیش چیه؟ معنیش این استش که برای اینکه نفس مستعد بشود تا به ساحت اون موجود مجرد عقلی بار پیدا بکنه و صورت عقلی خالص یک شی رو دریابه، زمین چینی و آماده سازی نفس به چه شکل صورت میگیره؟ به اینکه فقط با یک فرد برخورد نکنه، با دو فرد، سه فرد، چهار فرد در خارج افراد متعدد برخورد بکنه. وقتی با افراد متعدد برخورد کرد، تو قالب بیان رو که قبلا داشتیم، نفس مستعد تقشیر میشه. ما نمیگیم مستعد تقشیر میشه، میگیم وقتی افراد متعدد رو مورد بررسی قرار داد، نفس آماده میشود که بار بیابد به ساحت موجود مجرد عقلی و در اونجا صورت عقلی رو بیابه. میفرماد همچنین اشتراط تقشیر در تعقل، تقشیر کلی هم از ماده هم از اکتناف به مشخصات و اعراض مشخصه، اشتراط تقشیر کلی در تعقل میدونی چی میخواد بگه؟ لدلالت الاشتراط ادراک اکثر من فرد واحد، میخواد دلالت بکنه، این نکته رو میخواد بگه که شرط است. این جمله به درد میخوره از این جهت که ما چنانچه ادراک حسی رو مرتبط به خارج میکنیم، ادراک تخیلی رو از راه ادراک حسی مرتبط به خارج میکنیم، ادراک عقلی رو مرتبط به خارج میکنیم، منتها نه یک فرد در خارج، افراد متعدد در خارج. لذا این که قبلا عرض کردم برخی اشکال کردن، گفتن اگه ادراک حسی به بیان علامه، ادراک حسی جزئی است چون ارتباط مستقیم به خارجه، ادراک خیالی جزئی است چرا؟ چون علامه گفت ادراک جزئی مبتنی بر ادراک حسی و ادراک حسی با ارتباط به خارج جزئیه. بعضی اشکال کردن خب ادراک عقلی هم مرتبط با خارج پس میشه جزئی. اونجا عرض کردیم که ارتباط فهم یک کلی به خارج با یک شخص ویژه نیست، با افراد متعدد، یعنی از این منظر هم مسئله جزئیت و تشخص لازم نمیاره، مسئله جزئیت چون با افراد کثیری در ارتباطه. میشه میشه، ولی به نحو طبیعی اینجاست. در صف بله. حالا ما که نمیخوایم بگیم کلیت فقط یعنی جزئیت از نوع اتصال به خارجه، همونجا هم که داره اتصال به فرد خارجی پیدا میکنه، او رو تقشیر میکنه از اون معنا، اون ذات رو داره استخراج میکنه. اگر بیان علامه رو که به این سبک جزئیت رو درست کرده بخوایم مطرح بکنیم، ایشون ارتباط با خارج رو به حسب افراد متعدد داره درست میکنه. حالا ما در جای خودش که وقتی میخوایم با اتصال با یک فرد هم بگیم کلی استخراج میکنیم، بحث دیگه‌ای رو مطرح میکنیم که اون جزئیت هم لازم نمیاره. علامه که به شکل ارتباط با افراد متعدد مطرح کرده و کز اشتراط و تقشیر فی تعقل لدلا و همچنین مشروط کردن تقشیر کامل در تعقل برای چیه؟ برای اینکه دلالت بکنه که اشتراط داره ادراک کلی بر ادراک بیش از فرد واحد، یعنی افراد متعدد. صفحه 257 هم از کتاب ما راجع به این یه مقدار بیشتر بحث کرده. لحصول استعداد نفس لتعقل الماهیت الکلیه المعبر عن بانتزاع الکلی من الافراد، تا اینکه استعداد پیدا بکنه نفس، استعداد برای نفس حاصل بشود برای تعقل اصل ماهیت کلیه. منتها این روند رو تعبیر میکنم به انتزاع کلی از افراد. این انتزاع کلی از افراد نیست، افراد متعدد فقط جنبه اعداد نفس رو تأمین میکنن تا نفس ادراک کلی بکنه، ولی همین روند رو میگن انتزاع کلی از افراد. ما نباید حقیقت ادراک کلی را انتزاع کلی از افراد بدونیم، چنانچه ولو اینکه ما گفتیم از یک فردم قابل اتخاذه، نباید بگیم از این یک فرد گرفته شده، از جای دیگه گرفته شده، منتها این شرایط رو فراهم میکنه. خب اینم به عنوان فرع نخست که بحثش تمام شد. بله بله، یعنی قائل هستم به اتحاد با عقل فعال. الان در بحث‌های بعدی داریم که مفیز صور علمیه، مفیز صور علمیه مجرداتن، مفیز صور علمی مجردات، گرچه به بیان روشنی که ملا صدرا تر کرده و این روندی رو که توضیح داده اونا توضیح ندادن، ولی در اصل صور علمیه رو افاضه شده از عوالم بالا میدونن. پس اینا نمیتونن قائل باشن به این که به محض تقشیر و تجرید از دل همین موجودات مادی این ادراک ها به دست میاد. این همه معدات اون فیض، معدات ارتباط نفس است با عقل فعال، تا از عقل فعال بتواند این صور رو دریافت بکنه. خب مشا افاضه صور، بله افاضه صور علمی رو میگن از عقل فعال صورت میگیره. یعنی در واقع علامه میگه نگاه کنید، اگر در بیانات ظاهریشون بحث تقشیر و اینا رو مطرح کردن، خب یه بحث دیگه داریم که افاضه صور علمی از سوی عقل فعال صورت میگیره. جمع اینا به اینه که بگیم این بیان بیان تمثیلیه، تقریب ذهنه، نمیخوان واقعا حقیقت ادراک رو به این سبک تبیین و توضیح بکنن. بله بله، راجع به اینکه مفیض صور اینه، نه نه اینطوری نه، این بیان علامه است که این به نحو تمثیلیه. یعنی مشا یه جا به این سبک صحبت کرده، ولی یه خورده جلوتر که میره اصلا بحث میکنه که صورت علمی مجرد حقیقت تجردی از دل مادیات بر نمیاد، قطعا باید از عوالم بالاتر باشه، و راجع به اون عوالم بالاتر که این صور رو افاضه میکنن هم توضیحاتی دارن. این مشخص میکنه که حقیقت ادراک باید به این نحو باشه. پس اون بیان چیه؟ علامه میفهمه به نحو تمثیلی است برای تقریب به ذهن که این بحث رو مطرح کردن. یعنی به بیان دیگر الله میخواد بگه اگر بحث تقشیر رو مطرح کردن، این توضیح همون عملیات اعدادی است که نفس به واسطه ارتباط در خارج پیدا میکنه تا از عقل مفارق، تا اون از عقل فعال بتواند این صور رو دریافت بکنه. یعنی نمیخواد حقیقت ادراک رو، نمیخوام با این بیانات توضیح بدن. اینا بیان تمثیلی است برای توضیح همین اعدادهایی که برای نفس میخواد حاصل بشه تا ارتباط علمی فراهم بشه. و اما فرع دومی که در این بحث مطرح شده این نکته استش که ما وقتی ادراک رو سه قسم کردیم، ادراک حسی، ادراک خیالی و ادراک عقلی. خب وقتی این ادراک رو سه قسم کردیم، حتما باید بگیم که شکلگیری مفاهیم علمی، صور علمی در هر سه قسم ادراک قطعا به ارتباط با خارج و اخذ مفهوم از خارج ارتباط دارد. لذا ما در توضیحات گذشته گفتیم در ادراک حسی ادوات و آلات ادراک حسی مستقیما ارتباط برقرار میکنن با شی خارجی، لذا صورت علمی حسی شکل میگیره. ادراک خیالی هم که مبتنی هستش بر ادراک حسی و از این ارتباط و از این طریق ارتباطش با اون مصداق خارجی برقرار میشه. ادراک عقلی هم که الان توضیح دادیم، ادراک عقلی هم در نهایت مرتبط میشود با به وسیله همین آلات حسی با چندین فرد از همون یک شیئی که ما میخواییم ادراک بکنیم. پس بنابراین تمام اقسام ادراک، چه حسی، چه خیالی، چه عقلی، قطعا در ارتباط مستقیم با مصادیق خارجی انتزاع و تولید میشوند. الله میفهمه چرا اینجوریه؟ چون اگر به این سبک نباشه، ما بخوایم بگیم که تولید صور ادراکی حسی و خیالی و عقلی از پیش نفس خود به خود صورت میگیره بدون یک نوع ارتباطی با اون حقیقت خارجی، اگر بگیم خود به خود صورت میگیره، یا باید بگیم این مفاهیم تولید شده بر هیچ مصداقی صدق نمیکنه، یا باید بگیم بر همه مصادیق صادق میشه. در حال میونی اینجوری نیست، بر بعضی مصادیق صادقه، بر بعضی از مصادیق صادق نیست. این نشون میدهد که تناسباتی میان این مفاهیم تولید شده، چه در حسی، چه در خیالی و چه در عقلی، با مصادیق خارجی وجود داره و این تناسبات جز با ارتباط مستقیم با مصادیق خارجی تولید نخواهد شد. فقط باید حواسمون باشه این ارتباط مستقیمی که الان داره گفته میشه مطابق فضایی که تا حالا توضیح دادیم همونایی هستش که نفس رو اعداد میکند برای دریافت ادراک حسی و خیالی و عقلی، نه ارتباط مستقیمی حضوری و شهودی. گرچه این بحث، یعنی این فرع دوم، از یه جهاتی خیلی مهم و جالبه، از اینجا شروع میشه، ولی یواش یواش به مباحث علم شهودی و حضوری مرتبط میشه که بحث‌های قابل استفاده فراوانی مطرح خواهد شد. این قسمت اول بحثه، مشاهده بکنید این بحث رو. از ثانی، فرع دوم اینه که ان اخذ المفهوم و انتزاعه من مصداقه، مفهوم گیری و انتزاع مفهوم از مصداقش، که البته با همون روندی است که در عبارات پیشین توضیح دادیم، نه اخذ مفهوم و انتزاعش از مصداق به نحوی که در بیان مثلا مشاء اومده، تقشیر منظور نیست، این توضیحش دیگه گذشته. اخذ مفهوم و انتزاع مفهوم از مصداق یتوقف علی نوع من الاتصال بالمصداق والارتباط بالخارج، قطعا متوقف است بر یک نوع اتصال به اون مصداقی که این مفهومشه و ارتباط به اون مصداق خارجیشه. حالا میخواد این ارتباط بدون واسطه باشه که در کجا روی میده؟ ادراک حسی. میخواد این ارتباط با واسطه باشه که در چی رخ میده؟ در دو ادراک خیالی و عقلی، ادراک تخیلی و ادراک تعقلی. سواء کان بلا واسطه کاتصال ادوات الحس فی العلم الحسی بالخارج، او مع الواسطه کاتصال الخیال فی العلم الخیالی بواسطه الحس بالخارج، یا با واسطه است، مثل اتصال خیال در علم خیالی بواسطه حس به خارج. خود ادراک حسی به وسیله ادوات حس با خارج مرتبطه. مبتنی بر ادراک حسی ادراک خیالی قرار داره، چون ادراک خیالی چیه؟ همون ادراک حسی است که ارتباطش با ماده خارجی چی شده؟ قطع شده. یعنی اول باید علم حسی تولید بشه تا بعد علم خیالی شکل بگیره. کاتصال الخیال فی العلم الخیالی به واسطه حس بالخارج و کاتصال العقل فی العلم العقلی من طریق ادراک الجزئیات بالحس والخیال بالخارج، بعد از الخیال یه ویرگول میخواد، مثل اتصال عقل در علم عقلی از طریق ادراک جزئیات به وسیله حس و خیال با خارج. البته تو همین تازه توضیح دادیم که اتصالش با خارج با افراد متعدد صورت میگیره. اینی که اینجا توضیح دادیم، اینی که اینجا الان بیان کردیم، اگه یادتون باشه ما چند صفحه قبل یک جمله‌ای داشتیم، من عرض کردم این جمله داخل پرانتزه، از مثلا در فصل اول دو سه صفحه که رد بشه، اونجایی که فقط تحصل به ما تقدم ارجاع علم حصولی به علم حضوری داشت، فقط تحصل به ما تقدم ان صورت العلمیه کیف ما کاند مجردتون من الماده خالیتون من عن القوه و اسکانت کذالک فهی اقوا وجودا من المعلوم المادی الذی یقع علیه الحس و ینتهی الیه تخیل و تعقل. این جمله در اون بحثش نقشی نداشت، ولی اینی که الان ما خوندیم شرح و تفسیر همین جمله است، یعنی شرح و تفسیر انتهاء منتهی شدن علم تخیلی و تعقلی به علم احساسی استش. بعد الله میفرماد که این حرفی که زدیم حتما باید رعایت بشه. فلو لم تستمد القوة المدركه في ادراك مفهوم من المفاهيم من الخارج و كان الادراك بانشاء منها من غير ارتباط بالخارج، اگر قوه مدركه ما کمک نگیره در ادراک مفهومی از مفاهیم از مصداق خارجی و ادراک حسی، خیالی، عقلی به انشای از خود نفس صورت بگیره یا نه از جاهای دیگه تولید بشه بدون یک نوع ارتباطی با خارج. من غیر ارتباط بالخارج استود نسبت صورت المدرکه الى مصداقها و غیره. اون وقت این صورت مدرکه استود نسبت صورت المدرکه، صورتی رو که درک شده نسبتش مساوی خواهد بود با مصداقش و غیر مصداقش. چون چه فرقی داره؟ یا باید بر همه صدق بکنه یا بر به هیچ کس صدق نکنه، چون هیچ نکته‌ای درش وجود نداره که این مفهوم رو به اون مصداق اختصاص بده. چیزی که این کار رو میکنه همون ارتباطی است که ما با اون شی خارجی برقرار میکنیم و صورت مناسب با او رو میسازیم، پیدا میکنیم، مییابیم. این باعث میشه که این صور ادراک شده بگیم این مصداقشه و اونا مصداقش نیستن. خب استود نسبت و صورت المدرکه الى مصداقها و غیرهی فکان من الواجب ان تصدق علا کل شی او لا تصدق علا شی اصلا. اون وقت اگر بگیم که نسبت این صورت مدرکه مساوی بشه با همه مصادیق، اگر این گونه بشه لازم و واجب این خواهد بود که یا بر همه چیز صدق میکنه یا بر هیچ چیز صدق نمیکنه. والحال انها تصدق علی مصداقها دون غیره هذا خلوان. بر بعضی صدق میکنه بر بعضی صدق نمیکنه. پس معلوم میشه که بر اونایی که صدق میکند یک مناسبتی داره. این مناسبت چجوری تولید شده، چجوری فراهم شده؟ این به واسطه ارتباط با اون شیء خارجی هستش. الان در اینجا این ارتباط با شیء خارجی به همون سبکی است که تا حالا توضیح دادیم، یعنی ایجاد معدات، ارتقای نفس به عالم مثال و عالم عقل و اونا چون علل اعدادیش هستن با همه اون بحثایی گفتیم این ارتباط حاصل خواهد شد و مفاهیم مناسب با اون شیء خارجی تولید میشه. یک اشکال اینجا مطرح شده و اون اشکال این هستش که خب شما میگید که در تمام مراحل ادراک، چه حسی، چه خیالی، چه عقلی، بارون هم تونتون داره میاد، ما همینجور تونتون صحبت بکنیم که جبران دیروزم بشه. خب شما میگید که در ادراک حسی و خیالی و عقلی و اینا حتما ارتباط با خارج هست. خب ما دو اشکال داریم. یک اشکال ما در ارتباط با مفاهیمی هستش که یعنی علم حصولی هستش که راجع به اعراض درونی ما صورت میگیره. خب ما اینا رو که با حس درک نمی کنیم، مثلا غم و شادی و اراده و کراهت و حب و عشق و چیزهای دیگری که در ما میگذره، درد و ناراحتی، اینایی که در ما میگذره، اینا رو که ارتباط حسی با اونا نداریم، یعنی اینا امور خارجی نیستن تا ما ارتباط حسی با اونا داشته باشیم. پس چطور شما میگید که تمام ادراکات منتهی میشود به ادراکای حسی؟ این یک اشکال. اشکال دوم در ارتباط با جوهره. خب خیلی خوب بود که هی این اشکالات ادامه پیدا میکرد و ما مثلا ادراک وجود، ادراک معقولای ثانیه فلسفی، اینا رو مطرح می‌کردیم و بحث ما کامل می‌شد. توجه کردید؟ ولی در اینجا فقط دو فضا مطرح شده تو اشکال. خب یکیش همین است که الان عرض کردیم، یکیش راجع به جوهره. ما در فلسفه خوندیم که ما حواس جوهریاب نداریم و این حرفم درسته. حواس جوهریاب، هیچ حس ما نمیتونه جوهر رو بیابه. تمام حواس ما اعراض رو می‌یابن. خب اگر اینجوریه ما چجور به ادراک مفهوم جوهر دست پیدا میکنیم؟ ما که از طریق حواس به لحاظ خارجی ارتباط با جوهر نداریم، پس چگونه هستش که ما مفهومی به نام جوهر رو میتوانیم درک بکنیم؟ این سوال دوم باعث شده که علامه نکته‌های خیلی خوبی در این ارتباط طرح بکنه. عرض کردم اگر یکی دو تا سوال اضافه میشد دایره بحث خیلی کامل میشد. خب عرض کردن وجود و معقولای ثانیه فلسفی، این دو تا رو اضافه می‌کردن خیلی بحثا کامل می‌شد. و اما سوال اولی که مطرح شد پاسخش، ببینید پاسخی که الان مطرح می‌کنین هستش که ما که این مسئله رو مطرح کردیم که بالاخره از طریق حواس باید با مصادیق خارجی شی در تماس باشیم، منظور ما که فقط حواس ظاهری نبود، که منظور ما اینه که ارتباط مستقیمی با حقیقت خارجی شی پیدا بشه. اینجا این زمینه ها برای شکلگیری علم حضوری، ارتباط مستقیم حضوری باشه و اتخاذ مفاهیم از او داره یواش یواش شکل میگیره و چیزای خوبی هست. حالا در صورت ما که فقط بحث حواس ظاهری منظورمون نبوده، ما علاوه بر حواس ظاهری حواس باطنی هم داریم که حالا در کتابای مفصل‌تر، اونجایی که معرفت و نفس بحث میشه، کتاب النفس ها در اونجا حواس ظاهری رو بحث میکنن، حواس باطنی رو بحث میکنن، 5 قسم حواس ظاهری داریم، 5 قسم حواس باطنی داریم، اینو توضیح داده میشه. حالا بازم نکته های ریزی هم در اون ارتباط هستش که باید تر بشه. در صورت ما که بحث حواس رو مطرح کردیم، بحث ارتباط با خارج رو مطرح کردیم، بیشتر دقت بکنیم. ما منظور ما اینه که اون مفهومی که از یک مصداق خاص دخالت حکایت میکنه، ما باید با اون مصداق ارتباط مستقیم به یک نحوی پیدا کرده باشیم تا این مفهوم تولید شده باشه و این مفهوم مناسبتی با اون مصداق داشته باشه. بحث ما اینه. حالا اگر خارج از نفس باشه با حواس ظاهری این کار رو میکنیم، اما اگر در درون نفس باشه ما با حواس باطنی انواع محبت و الم و درد و لذت و امثال اینها رو میابیم به نحو مستقیم. طبیعتاً مفاهیمی که در اینجا استخراج میشه مناسبت خیلی خوب با این مصادیق خواهد داشت. اینجا عرض کردم گرچه در دستگاه برخی از این مباحثی که در درون ما انجام میشه، این چیزی که در درون ما صورت میگیره رو با دو قسم کرد. برخی از چیزها هستش که به لحاظ بدنی ما از اون جهت که بدنی است مطرح بشه، برخی از چیزها جزو اعراض نفسانی یعنی بر نفس ماست. مگر اینکه ما این تقسیم رو نپذیریم، بگیم تمام اون چی که در ما میگذره، چه در بدن و چه در همه مراحل، همشون اعراض نفسانی نسباب ان نفس و فی وحدتها کل القوا. اگر این حرف رو بزنیم، طبیعتا ادراک ما از تمام اعراضی که در درون ما میگذره ادراک مستقیم شهودی و حضوری خواهد بود. یعنی نفس ما به نحو حضوری به اونجا ارتباط برقرار میکنه، اگر که ملا صدرام این حرف رو قبول کرده. ولی اگه یک مرحله رو فرض کنید که خارج از این معنا بدونیم، همون روندی که قبلا مطرح کردیم رو باید اینجا تر بکنیم. حالا در هر صورت ما ارتباط مستقیمی، علامه اینجا کلمه علم حضوری رو نیاورده، ارتباط مستقیم یا ارتباط مستقیم رو فقط شواهدی بعدن داره که بخشی از اینها رو یا از با یه تعبیری همه اینها رو میبره تو حضوری، ولی تو اینجا فقط گفته ارتباط مستقیم. یا ارتباط مستقیم به مکانیزمی است که قبلا گفتیم یا به وسیله علم حضوری شکل میگیره، مفاهیم مناسب با اونها تولید میشه، لذا این مفاهیم فقط بر همین مصادیق حکایت دارن. این پاسخ اشکال اول. ما اشکالا رو بخونیم، پاسخ اول رو بخونیم که حالا اگه نرسیدیم چیزی از دست ما در نره. باید بخونم دیگه، چون 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم، باید بخونیم. فإن قلت انتهاء اکثر العلوم الحصولیه الى الحس لا ریب فیه. اگر شما بگی که بله ما قبول میکنیم که اکثر علوم حصولی به حس منتهی میشه، شک و شبهه‌ای درش نداریم، لکن ما کل علم حصولی حاصلا به واسطه الحس ظاهر. اما اینجور نیستش که هر علم حصولی به وسیله حس ظاهر تحقق پیدا کرده باشه، حتی با همون روندی که شما توضیح دادید. مثل چی؟ کل حب و البغض و الاراد. اینا رو توجه داشته باشید. منظور ما ادراک حصولی راجع به ایناست، نه ادراک حضوری. یعنی ادراک حصولی به حب به طور مطلق اگر کلی باشه، حب به نحو جزئی تر بدون توجه به اون مصداقش اگر خیالی باشه، حب به نحو ادراک جزئی حسی اگر اومدی ارتباط مستقیم با حب به خودمون مثلا پیدا میکنیم، کل حب و البغض و الارادت و الکراهه و غیرها المدرکه بالحواس الباطنه، که تمام اینا با حواس باطنه درک میشه. این توجه داشته باشید، المدرکه بالحواس الباطنه این میخواد بگه منتهی میشه به حواس باطنه، ولی ممکنه همینا کلی باشه، خیالی باشه، ممکنه که حالا مثلا بگیم احساسی باشه به احساس باطن. فصور و ذهنیه، نه خود حقیقت حب و اینا که به نحو حضوری درک میشه یا هر چیزی توضیح میدیم. پس صور ذهنیه حب و بغض و اینها مدرکتون لا بالاتصال بالخارج درک میشوند، نه به واسطه اتصال به خارج. صور ذهنیه حب و بغض و ادراک و کراهت و اینها درک شدن، اما نه به خاطر ارتباط با خارج. ما از همین درون یافتیم با حواس باطنه. و ایزن لا تدرک الحواس الا الماهیات الارضیه. حواس، میتونید حواس بگید مطلقات، چه ظاهری چه باطنی، و درست هم هست. اصلا حواس ادراک نمی کند مگر ماهیات ارضیه را. اصلا ما حس جوهریاب نداریم، چه ظاهری چه باطنی. و ایزن لا تدرک الحواس الا الماهیات الارضیه ولا حس ینال الجوهر بما هو جوهر. ما اصلا حس جوهریاب نداریم، چه حس ظاهری چه حس باطنی. ف فصورتها الذهنیه معخوزتون لا من طریق الحس و اتصالهی بالخارج. پس ما برای اینکه صورت ذهنیه جوهر رو استفاده بکنیم، صورت ذهنی جوهر هم به نحو کلی هم به نحو جزئی فرق نداره، فصورتها الذهنیه معخوزتون لا من طریق الحس و اتصالهی بالخارج. اینم اشکال دوم، دوتا اشکال کرده. حالا بپردازیم به پاسخ اشکال نخست. قلتو اما صور و ذهنیت المعخوزت بالاحساسات الباطنه. اما صورت های ذهنی، چرا بحث صورت های ذهنی رو مطرح کرده؟ نمیخواد بگه ما در ادراک حب و بغض و اینا حتما اینجور لازمه باشه، ولی اگر شد بحث میکنیم، چون ما معمولا اینا رو اصلا توجه به جنبه های حصولیش نمیکنیم، ولی وقتی ادراک حضوری پیدا شد و در پیش ادراک حصولی پیدا شد، الان راجع به این حصولیه داریم بحث میکنیم. قلت اما صور و ذهنیه، اما صور الذهنيه الماخوذه بالاحساسات الباطنه كالحب والبغض وغيره ما فالنفس تاخذها مما تدركه من الصفات المذكوره بوجودها الخارجي في النفس. میفرماد اینایی که شما ذکر کردید نفس اخذ میکند این صور ذهنیه را از چی؟ از اون چرا که به نحو مستقیم مما تدرکو، از اون چرا که به نحو مستقیم درک میکند از صفاتی که شما ذکر کردید با اون وجود خارجیشون در نفس. یعنی نفس به واسطه اینکه اینها، یعنی حب و بغض و اینها همون وجود خارجیشون نه مفهومیشون در نفس حاضره، میتواند به ادراک حصولی از اینها دست پیدا بکنه. فل اتصال و بالخارج محفوظ اون فیها. پس اتصال، یعنی میخواد بگه ما خارج رو یک خورده بیشتر توضیح بدیم. خارج که منظور ما حتما خارج از نفس که منظور نیست، منظور ما ورای فضای مفهومیه، اون مصداق و وجود خارجی اون معلومه، اون مد نظره. خب اونم در واقع چیزی که در ما هستش خارج دیگه، یعنی بحث مفهوم نیست. کجا؟ نه، اگر اینجا رو علم حضوری بگیریم، این بحث رو علم حضوری بگیریم، دیگه به اون روند نیاز نداره. ولی اگر علم حضوری نگیریم، بگیم مثلا این بخش ها رو نفس نمیتونه به نوع علم حضوری بهش راه پیدا بکنه، طبیعتا اینا اعداد میکنه در اتصال خارجی که ما با اینا داریم، با وجودشون داریم، وجود ما با وجود اونا داره اعداد میکنه تا ارتقا حاصل بشه و امثال اینها. من بخونم دیگه، تمام شد. فل اتصال بالخارج محفوظ فیها و اما الجوهر ان شاء الله عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. الان خدمتتون هستم. آره، ما اینا تو نفس ما حاضرن، درسته؟ ما ارتباط مستقیم با اینا داریم، مفاهیم حصولی که در خودمون داریم به واسطه همین اتصال مستقیم حاصل شده. وجود خارجی دیگه، وجود خارجی در نفس دیگه، اتصال به وجود خارجیشون تو نفس. نه کردم من. ما ارتباط مستقیم، این ارتباط مستقیم یا حضوری معنا کنیم یا به همون معنایی رو که در مادیات دیگه داریم، گرچه شواهدی پایین‌تر داره که میگه حضوریه، همون روند تعیین میشه. ده. اینجا میخوایم چی رو درست کنیم؟ اینجا این توجه بکنید، اینجا میخوایم اتصال به خودمون مصداق رو درست کنیم. اتصال به مصداق دو جور حاصل میشه، یا به علم حضوری یا به روندی که ما در مادیات خارجی داریم. منتها این مواردی که ما در داخل نفس رو با چی کار کنیم، قرائن پایین‌تر داره که اینا رو ما به شهود میابیم. همین هم درسته.
اگه اعراض بدنی باشن، یعنی عین همون مادیات باید بره تو عالم مخارج.
اعراض بدنی، ببینید این نکته مهمه. اعراض بدنی یه وقتی مثلا اینجا رو نگاه میکنیم میگی اینجا مثلا سفیده یا سیاهه، این یه بحثه. یه وقتی مثلا یه سوزن فرو میشه تو دست، درد میگیره، این دوتا رو ممکنه فرق بذارن. اونجایی که سوزنی فرو میشه در دست و انسان درد میکشه، این رو عبارت ها برمیتابه که بگیم حضوریه. ولی اونجایی رو که من اینجا دارم نگاه میکنم میگم که مثلا رنگش اینه، شکلش اینه، اندازش اینه، این مثل یک موجود خارجی میمونه. این دست من مثل یک موجود خارجی میمونه.
با اون فرضی که اعراض بدنی رو به علم حضوری ندونیم،
ندونیم همون روند واسه همون روند واسه اعراض بدنی توضیح میدم. اینا که در درون اینا رو اعراض نفس میدونم، مثل درد و کذا و اینا رو اعراض نفس. ولی نه، مثلا فرض کنید، مثلا نگاه کنید شکل یک رگ، مثلا رگ، یکی از رگهایی که تو دست ماست. ما بعضی گفتم اونا رو ما به علم حضوری میتونیم درک کنیم، درک میکنیم ولی التفات نداریم. حالا شکل یک رگ رو
ما باید اینجا رو مثلا بشکافیم تا بهش دست پیدا کنیم، یا با عکس برداری یا با هر چیز دیگه. این همون روند شکل میگیره تا ما بهش برسیم، مطابق نظر ملا صدر. چی رو؟
الان فهمیدیم که این محسوسات هم ارتباط مستقیم رو میتونیم علم حضوری بهش بدیم.
علم حضوری رو، علم حسی رو اینجا که نگفتیم شیخ اشراق قائل هستش که تمام مادیات رو ما به نحو محسوس، به نحو علم حضوری میتونیم درک بکنیم. اینجا بحث اعراض در درون ما بوده، مثلا درد، رنج، غم، اندو، اینها چیزی که در درون ما میگذره.
مثلا
تاسو
که ما فقط بردن اون سوال نمیتونه توی مفهوم غیر ماهوی چی،
همون
سالی که شما
مطرح
کردید.
بله بله،
این از اول که ایشون بحث شد
مفهوم
ماهوی است، یعنی مثلا همون بحث تجرید و چیزا.
بله بله، همون ماهیات
در مورد غیر ماهوی،
غیر ماهوی ما سوال، مثلا سوال بر ماهوی اینا رو بس کار کنیم. کلی غیر ماهوی، جزئی غیر ماهوی، اینا رو باید چیم در
جزئی هم داریم. مثلا چی میشه جزئیش؟ مثلا وحدت این، مثلا